أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين أنه خير ناصر ومعين. بعد از اینکه یه بحث کلی در رابطه با اصول عملیه داشتیم، وارد شدیم در اولین اصل از اصول عملیه که مکلف رو از حیرت در مقام عمل خارج میکنه، و اون اصل عبارت بود از اصالت البراءه که در موارد شک در تکلیف جاری میشه. گفتیم با قطع نظر از این که منشأ این شک فقدان نص باشه، اجمال نص باشه، تعارض نصین باشه، خلط امور خارجیه باشه، و با قطع نظر از این که این تکلیف تکلیف وجوبی باشه یا تحریمی، عناوین مختلف رو تحت همین عنوان، چون ثمره‌ای هم نداره تعدد عناوین، همون کاری که مرحوم آخوند در کفایه هم داشت. خب بعد از این که مدعی شدیم که اصل براءت جاری میشه در مواد شک در تکلیف، در اون جایی که در اصل تکلیف شک میکنیم، کنیم خیلی خوب، حالا ادله شو بیاریم. آیات رو بررسی کردیم، از جمله آیه 15 سوره مبارکه اسراء، وارد شدیم در روایات. اولین روایت که بحثش هم خیلی مفصل بود، عمده بحث ما بود، حدیث رفع بود. سندن و دلالتن بررسی کردیم و دلالتش رو بر جریان براءت بلا اشکال دونستیم، هرچند اشکالاتی شده بود. الان میرسیم به حدیث دوم. ببینید حدیث دومی که برای جریان براءت در موارد شک در اصل تکلیف مورد استدلال واقع شده، اصطلاحا میگیم حدیث اطلاق. حدیث اطلاق در منابع روایی ما نقل شده، هم در بحار هم در جاهای دیگر. در خود وسائل جلد 18 باب 12 از ابواب صفات قاضی حدیث 60. پس جلد 18 از وسائل، باب 12 از ابواب صفات القاضی حدیث 60. در وسائل رجوع کنید، مرحوم شیخ حر عاملی از من لا یحضره الفقیه مرحوم صدوق نقل میکنه که اونجا ببینید، صدوق رحمت الله علیه نقل میکنه، نقلش هم اینجوریه چون میخوایم بررسی کنیم. قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمودند کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. این کل متن حدیث، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. البته یه روایت دیگری هم داریم مثل همین که به جای نهی نص، حتی یرد فیه نص، اونو کاری نداریم. ما حدیث اطلاق رو به عنوان حدیث اطلاق دلیل بر جریان براءت، منظورمون این حدیثه. بله؟ آره، باب 12 از ابواب صفات قاضی حدیث 60. پیدا نشد؟ آها، نه نه او حدیثاشون نباید فرق بکنه، باب اگه پیدا بشه حدیثش همون، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. خب نه اتفاقا من دیشب یعنی اصل وسائلم آوردم و بر اساس اصل وسائل خود مرحوم صاحب وسائل وقتی این حدیث رو میاره، حالا اینا دیگه نمیخوایم وارد بشیم، تو ذهنم بود که بیاریم، دیدم خیلی وقت میگیره، 8 احتمال یک صفحه و خورده یک کامل مرحوم شیخ الرعامنی در رابطه با خود این حدیث اونجا 8 احتمال میاره. ما حالا بحثمون اینه، دو تا بحث میخوایم انجام بدیم، بحث سندی و بحث دلالی. اما بحث سندی توجه کنید، خب معلومه مرحوم صدوق در متن این رو مستقیم از امام صادق نقل میکنه، پس احادیث رو احتمالا تقطیع کردن قبلی ها رو تو این جلد، چون اونی که من دیدم تو این 20 جلدی ها دقیقا حدیث 60 بود. میگم تو این، چون دیشب من دیدم خود حدیث رو تو اون کتاب. خب بحث سندی اگر بخوایم بکنیم اینه، میگیم با توجه به این که مرحوم صدوق واسطه هایی را که بین ایشان و امام صادق علیه السلام وجود دارند حذف کرده و حدیث رو مستقیما از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، چون اینجوریه چی این حدیثی رو شما از نظر سندی میگید مرسله، لذا از نظر سندی پس این حدیث مرسله، از ارسال برخوردار داره، برخورداره. اما ببینیم آیا صرف ارسال در اینجا موجب مخدوش شدن سند میشه یا نمیشه؟ اب نداره بریم یه بحث کوتاهی در رابطه با رجال، نقل حدیث مرسل به یکی از دو صورته. یه صورت اینه که گاهی ناقل حدیث واسطه یا واسطه ها را مشخصا ذکر نمی کند، بلکه از تعبیراتی مانند فرض کنید ان بعض اصحابنا یا ان رجلن یا ان بعضن و امثال اینها استفاده کرده و حدیث رو از معصوم علیه السلام نقل میکنه. اینجا میگیم آقا این حدیث مرسله، ارسال در سند وجود داره، رها شده، بعضی از افراد ذکر نشدن. این قسم از حدیث مرسل رو حجت نمیدانیم یا حجت و دارای اعتبار سندی نمیدانیم. علت چمینه؟ میگم آقا این باید افراد رو میگفت تا ما با توجه به اون چه که در رجال آموختیم اون فرد رو مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم مورد وثوق هست نیست، چون کسی رو نگفته ما اطمینان به وثوق اون فرد یا افراد نداریم. پس اینجا لذا چنین حدیث مرسلی را از نظر سند مخدوش میدانیم. اگر ارسال به این نحو باشه، این ارسال لطمه به سند وارد میکنه. خب وقتی لطمه به سند وارد کرد، دیگه نوبت به دلالت نمیرسه، سند مخدوشه دیگه. نتیجه اینه که چنین حدیثی حتی اگر از نظر دلالت از ظهور هم برخوردار باشد، کنار گذاشته می شود. کاری به اون حدیث نداریم، میگیم آقا سندن مخدوشه، بذارید کنار. این یه بخشه. اگر از این قسم باشه، در اینجا این حدیث رو خواهیم گفت، بذاریم کنار. اما قسم دوم از حدیث مرسل اینه که گاهی ناقل حدیث با توجه به شناخت و اعتمادی که به واسطه یا واسطه ها دارد، گویا اطمینان به صدور حدیث از معصوم علیه السلام پیدا کرده، فلذا با حذف واسطه یا واسطه ها حدیث رو مستقیما از معصوم علیه السلام نقل میکنه. اینجا بستگی داره، حالا ما از نظر مبنایی اون ناقل حدیث ببینیم چی جوریه. اگر چنین ناقلی مورد اطمینان باشد ما نیز با اعتماد به ایشان، به همون ناقل، حدیث رو منقول از معصوم علیه السلام قلمداد میکنیم. وقتی اینجوری شد، اینجا میگیم این قسم از حدیث مرسل رو حجت و دارای اعتبار سندی میدونیم. با اینکه مرسله، ولی از نظر سند میگیم مشکلی نداره. این قسم از حدیث مرسل رو میگیم حجت، دارای اعتباره. حالا بعد از این که با این دو قسم حدیث مرسل آشنا شدیم، میایم سراغ حدیث اطلاق. گفتم ناقل حدیث مرحوم صدوق، اون شخصیت ممتاز مبرز، کیفیت ارسالش هم نقل مستقیم از معصومه که زیاد داریم در خصال در من لا یحضر. به نظر می رسد یا حالا به نظر ما ارسال در سند حدیث مطلق از نوع دوم، لذا صدوق رحمت الله تعالی علیه حدیث رو مستقیماً از امام صادق علیه السلام نقل کرده و تعبیرشون این است که قال مثلا الصادق یا ابو عبدالله علیه السلام، پس وقتی قال فرموده، با اینکه ما میدونیم واسطه بین صدوق و امام هست، واسطه را نیاورده، ما کشف میکنیم که گویا ایشون به واسطه ها اینقدر اعتماد داره که این حدیث رو انگار از خود امام شنیده و نقل میکنه. لذا پس از نظر سندی مشکل حله. الان به شما بگن آقا آیا از نظر سند این حدیث رو مخدوش میدونید یا نمیدونید؟ میگیم نه، ولو حدیث مرسله، اما ارسالش خدشه در سند نیست. پس اینجا اینجوری میگیم این حدیث هرچند مرسل است، اما ارسال در سند موجب خدشه در سند نیست و حدیث رو از نظر سند دارای اعتبار میدانیم، حجت میدانیم. حالا ممکن جاهای مختلف آخه نقل شده باشه، بازم رویه عن الصادق اگر رویه باشه میشه جزء بخش اول، اما اونی که مرحوم شیخ آورده، شیخ الرعاملی، قاله است، نقل مستقیم. اگر رویه باشه اون وقت باید بریم منابع دیگر رو ببینیم، چون عرض کردم جاهای دیگه هم اومده حدیث. بله، نه البته میگم تا پاورقی داره که جاهای دیگه هم هست این حدیث، به هارو اینا رو ظاهرن آدرس داده اونجور که من تو ذهنم. خب این بحث سندی، پس از نظر بحث سندی به نظر میرسه که این حدیث مشکلی نداره و سند معتبره، اما از نظر دلالی این حدیث رو ببینیم از نظر دلالی چی کار میکنیم. بحث دلالی حدیث اطلاق توجه داشته باشید، متن حدیث اینه دیگه، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. برای روشن شدن دلالت این حدیث لازم است سه لفظ مطلق، این یکی کلوشای مطلق، یردو که در اینجا حتی یرده است، و نهی، این سه کلمه، این سه لفظ، این سه لفظ مورد بررسی قرار گیرن. ببینیم که اینجا چجوریه تا احتمالات موجود رو بیاریم، از اون بین اون احتمالات ببینیم کدوم احتماله، آیا به درد ما میخوره نمیخوره از نظر دلالتی. اما لفظ مطلق، ببینید لفظ مطلق با توجه به این که در مقابل نهی قرار گرفته، در واقع میشه همون اباحه، چیزی که نهی نداره، یا نهی نداره یا نهی داره. اینجا مطلق رو در مقابل حتی یرد فیه نهیون آورده دیگه، پس مطلقه یعنی نهی نداره. خب وقتی نهی نداره لذا مطلق در این حدیث به معنای مباح، اونی که نهی نداره. در واقع شما بگید حالا مثلا جواز به معنی العام مباح، وقتی به معنای مباح شد لذا سه احتمال با توجه به لفظ مطلق به معنای مباح در اینجا تصور میشه ها. بعد خواهیم گفت یکی از این احتمالات اصلا خارجه، من در مقام ثبوت و بیان احتمالات. پس لذا سه احتمال در مطلق به معنای مباح قابل تصوره. بر اساس هر کدوم از سه احتمال حدیث رو شما معنا میکنید. بیه زمانی که بله اجازه بدید حالا دلالت رو بررسی کنیم آخرش خواهیم گفت اینو. دلالت با توجه به متن وسائل که به این تعبیره دلالت بررسی بشه، چون سند رو سند وسائل رو بپذیریم دلالت هم بررسی کنیم، بعد در اشکالات بر استدلال به حدیث یکی از اشکالاتمون این خواهد بود که آقا این شما آوردید در منابع اصلا قاله نیست، مستقیم نیست، مرسلی که قابل اعتماد باشه نیست. خب این سه احتمال در مطلق بگیم آقا مراد از مطلق در اینجا مباح به اباحه شرعیه واقعیه است. یه پس احتمال اول محتمل است که مراد از مطلق همون مباح به اباحه واقعیه شرعیه باشه. خب اگه اینجوری شد حدیث رو ببینید چی میشه، فعلا فقط این تصرف رو بکنیم، مطلق رو معنای مباح به اباحه واقعیه بگیم آقا کل شیء مباح بالاباحه الواقعیه حتی یرد فیه نهی، حدیثی میشه دیگه. پس کل شیء مباح بالاباحه الواقعیه حتی یرد فیه نهی، این میشه حدیثی. اباحه واقعیه خب اینه دیگه، حکم واقعیه میدونیم احکام واقعیه، احکام واقعیه عبارت از احکام مترتب بر موضوعات احکام با قطع نظر از وجود شک. بدون که شکی باشه حکم واقعی این عمل اباحه است، حرمت وجوبه، اینو میگیم حکم واقعیه، پای شک در میان نیست. این یه احتمال، حالا چون حکم واقعی اومد میخواستم این تو ذهنتون میاد، ولی اینا دیگه جز الفبای علم اصول شماست، شاید بخواییم بیش از اینم بگیم توهین میشه به بعضی از عزیزانی که حضور ذهن در مطالب اینا رو بارها خوندیم. احتمال دوم بگیم محتمل است که مراد از مطلق در این روایت همون مباح به اباحه ظاهریه باشه. خب اگر مراد از مطلق مباح به اباحه ظاهریه باشه، اونم میگه آقا هر چیزی مباح به اباحه ظاهریه است تا وقتی که نهی در موضوع وارد بشه. در واقع تعبیرشون اینه کل شیء مباح بالاباحه الظاهریه حتی یرد فیه نهی. خب اباحه ظاهریه مباح به اباحه ظاهریه در مقابل واقعیه دیگه، احکام ظاهریه عبارت از احکام مترتب بر موضوعاتی است که حکم واقعی آنها مورد تردید واقع شده باشه. فرض کنید نسبت به شرب تتون حکم واقعی رو نمیدونیم و شک داریم که آیا اینه یا اون، آیا وجوبه یا حرمت، آیا حرمت یا استحباب، دوران بین امر محظورین وجوب و حرمت یا نه شبهه تحریمیه مثلا. اینجا از اصل میخواییم استفاده کنیم، تا اصل کجا جاری میشه؟ در مرتبه شک در واقع. پس مثل جریان اصالت الاباحه مثلا یا اصالت الطهاره و امثال اینها در صورت شک در حکم واقعی یک موضوع، نمیدونم حکم واقعیش اباحه هست یا نه، میگه مثال تو اباحه، چون شک دارم به این اصل رجوع میکنم و با تمسک به اصل مطلب رو به دست میارم. اینم احتمال دوم. اما احتمال سومی که اینجا ممکنه در مقام احتمال فقط عرض کردم چون مقام ثبوت رو میگیم، محتمل است که مراد از مطلق همون مباح به اباحه عقلیه باشه، اباحه عقلیه باشه. خب اگر مراد مباح به اباحه عقلیه باشه، جایگزین کنید در روایت هر چیزی مطلق یا مباح به اباحه عقلیه است تا زمانی که نهی در اون وارد بشه. پس کل شیء مباح بالاباحه العقلیه حتی یرد فیه نهی. خب اینجا باز برای اینکه اباحه عقلیه رو عزیزان تو ذهنشون بیاد، میدونید یه بحثی است که با قطع نظر از بیان شارع، شارع رو بذارید کنار، اصل اولی در اشیاء اباحه است یا حظر. بعضیا قائل به اصالت الحظر شدن، بعضیا قائل به اباحه، اصالت الاباحه شدن. اونجا رو منظوره ها. پس این برای که روشن بشه، پس حکم عقلی اشیاء با قطع نظر از جعل حکم شرعی مورد اختلاف واقع شده، هرچند بعضی ها قائل به اصالت الحظر یا اصالت المنع از در عقل شدند، ولی مشهور قائل به اصالت الاباحه هستند. کل شیء مباح بالاباحه العقلیه حتی یرد فیه نهی. تا وقتی نهی وارد نشده شما بگید ان شاء الله مباحه. اینو کی میگه؟ میگن عقل میگه. خب اجازه بدید اینو بگم اصلا که فقط ببینید این روایت، من از همون اولم گفتم که این اشکال تو ذهنتون نیاد، ذهنتون رو درگیر نکنید. روشن است که این روایت حدیث اطلاق در مقام بیان حکم شرعی تعبدی است. نه حکم عقلی با قطع نظر از حکم شرعی. حکم عقلی رو نمیخواد بگه، که حکم شرعی تعبدی رو میخواد بگه. لذا چنین احتمالی، یعنی احتمال سوم در مورد حدیث اطلاق جریان ندارد و فقط از باب مقام ثبوت یا همون بیان احتمالات ذکر شد. اینو بذارید کنار. فقط گفتیم که بعد یکی نگه در مقام تصور، در مقام بیان احتمالات، این احتمالات هم بگید. گفتیم اون تا این به درد این حدیث نمیخوره. فعلا اون دو احتمال اول رو در رابطه با حدیث نسبت به لفظ اطلاق داشته باشید. هیچی نمیگیم ها، احتمالات رو داشته باشید. پس دو احتمال در اینجا وجود داره نسبت به لفظ مطلق. بریم سراغ حتی یرده، لفظ یردو که در این حدیث وارد شده. در مورد لفظ یردو در حدیث اطلاق دو احتمال وجود داره. احتمال اول اینه که مراد از ورود، یک مراد از ورود که مستر یریدو است، عبارت از جعل حکم از سوی شارع باشه. پس کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، یعنی حتی جعل شارع و نهیه. پس در واقع یعنی حکم به اطلاق هر چیزی تا زمان جعل حکم شرعی یا همون جعل نهی، نهی شرعی میکنیم. این میشه مضمون روایت. در واقع کل شیء مطلق حتی ینها عنه الشارع، تا وقتی که شارع از اون نهی بکنه، نهی جعل بشه. این یه احتمال که مراد از ورود جعل حکم باشه. دوم، احتمال دوم اینه که مراد از ورود صرف جعل حکم نیست، صرف جعل حکم شرعی از سوی شارع نیست، بلکه مراد از آن وصول حکم شرعی به مکلفه. خب در اینجا اگر نهی از شارع صادر شده اما به مکلف نرسیده، ورود صدق میکنه یا نمیکنه؟ صدق نمیکنه. پس اینجا مراد شد وصول حکم شرعی. پس کل شیء مطلق تا یرد فیه النهی، یعنی حتی یصل نهی الشارع للمکلف. پس مراد اینه کل شیء مطلق حتی یصل، ورود معنای وصول، النهی الشرعی یا النهی من الشارع فیه، تا وصول. اگر این باشه بنابراین، اگر نهی از شارع صادر شود، یعنی جعل نهی بشه ولی به مکلف نرسد، وصول پیدا نکنه، طبق این احتمال لفظ یردو با این احتمال صدق نمی کنه، حتما باید واصل هم بشه تا بگیم ورد فیه نه یرد فیه نه. خب معلومه اینجا باز از بین این دو احتمال مطلب روشنی رو بگیم و اون اینه که ادعای ظهور هم داریم ها، خودتونم میدونید روشن است که استدلال به حدیث اطلاق برای اثبات جریان براءت در موارد شک در اصل تکلیف، استدلال در صورتی صحیح خواهد بود که مراد از ورود احتمال دوم باشه، که مراد از ورود وصول حکم شرعی به مکلف باشن، وگرنه اگر ورود به معنای جعل حکم، به معنای جعل حکم از سوی شارع باشد، یعنی اینجوری باشه که کل شیء مطلق حتی جعل الشارع فیه نه، خب جعل بشه تا وقتی که به ما نرسه فایده ای نداره. اگر ورود به معنای جعل حکم از سوی شارع باشد، جای تمسک به این حدیث نخواهد بود. پس از اطلاق دو تا احتمال موند، از ورود هم فقط احتمال اول. سه تا لفظ رو گفتیم باید بررسی کنیم، مطلق رو بررسی کردیم، یرید رو بررسی کردیم، نوبت میرسه به نهی. ببینیم این لفظ نهی در روایت چجوریه و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.